رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على سيدنا رسول الله وعلى آله ومن الله وحججه وخلفائه في أرضه ولا سيما بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. موضوع سخن در این است که زیارت عاشورا اکسیر اعظم و بهترین ذکر و توسل و کارآمدترین اذکار و توسلاتی که می شود به اهل بیت داشت دارای فقراتی است که در حقیقت برگرفته از فرهنگ قرآن و آیات کریمه کتاب مجید کریم است. امشب نیز در پرتو نور قرآن می نشینیم به این که ببینیم واژگان‌های زیارت عاشورا از کدامین و کدام یک از آیات الهی قرآن کریم اقتباس شده است و برگرفته شده است. موضوع سخن امشب توضیح مختصری است پیرامون آیات 20 تا 24 پنجم سوره مبارکه رعد. اعوذ بالله السمیع العلیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله.
الذین یوفون بعهد الله ولا والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب.
بسم الله الرحمن الرحیم. الذین یوفون بالعهد، کسانی که به اون عهد، یک عهد خاصی هست، وفا کردن و میثاق الهی رو هم بر اون پایدار موندن. این چه عهدی است؟ ما قبل از اینکه به عالم بیاییم در عوالم پیشین عهدی بستیم. الستو بربکم قالو بلا. قرآن کریم در آیات دیگری می‌فرماید الم اعهد یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، مگر عهد نکردید که شیطان رو نپرستید. کسی شیطان رو نمی‌پرستد، یعنی اطاعت از شیطان نکنید. ما عهد کردیم با خدا که فرمان از او ببریم و نه فرمان شیطان را. قرآن کریم می‌ستاید کسانی را که یوفون بالعهد، بر اون عهدی الهی که فقط بنده او باشیم و فرمانبر او و به خط شیطان نرویم و اطاعت از شیطان نکنیم. در حقیقت این گونه شیطان پرستی، میگن مثلا فلانی زنش رو میپرستد، فلانی پدرش رو میپرستد، یعنی جونش و حرف او فرمان او. کسانی که بر پیمان الهی و بر اون عهد وفا میکنند و میثاقی که بستن، انشاءالله خدایتان روزی میفرماید در طواف کعبه میرسید به حجرالاسود. در هنگام طواف استلام حجرالاسود که صورتتون رو بر حجرالاسود میگذارید و دست بر او میکشید، مستحب است در تمام کتب مناسک حج آقایان و فقها هم فرمودن که بگویید امانتی ادیتها و میثاقی تعاهدته، امانتم را ادا میکنم و میثاقی رو که بستم در اون عالم تجدید میثاق و پیمان میکنم. بر سر اون میثاقی که با خدا بستم که بنده او باشم هستم و اکنون شهادت میدهم. گفتن حجرالاسود به منزله دست خداست بر زمین، که انسان وقتی حجر الاسود رو استلام میکند گویا با خدا داره دست میده. شما با یک کسی یک عهدی بستید. بله یا علی گفتیم و عشق آغاز شد، دست میدید به یک کسی یا علی میگید، یه پیمانی رو میبندید، عقد اخوت میبندید. بعدن سر سال در روز عید قدیر دو مرتبه میایید با هم دست میدید، میگید ما بر سر اون پیمان برادری با هم هستیم، وفا کنیم و بر سر این پیمان خوش باشیم. بنابراین این رو میگن تجدید میثاق. آیه شریفه رو یک مرتبه دیگه قرائت بفرمایید. الذین یوفون بالنذر،
الذین یوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق،
به عهد الهی وفا میکنن و میثاق الهی رو نمیشکنن، نقض میثاق نمیکنن. کسی که رفته شیطان پرست شده، کسی که رفته مشرک شده، کسی که رفته ماتریالیست شده، کافر شده، پشت به فطرت و وجدان و سرشت خودش و خدا آشنایی دیرینش کرده است، لذا میثاق الهی رو شکسته. بفرمایید. والذین
یصلون ما امر الله به
آیا ما برای وصل کردن آمدیم هر وصل و وصالی خوب است؟ نه. تا با کی وصل بشی؟ تا با چه چیزی وصال داشته باشی؟ اگر یک شخصی شیطان صفته، اگر یک شخصی تیره دله، اگر یک شخصی گناهکاره، اگر یک کسی دروغگوست، یک کسی جانیست، پیوند با او، رفاقت با او، اتصال با او خوبه؟ نه. طبیعت انسان طبیعتیش که زود رنج میگیره، بنابراین نباید با آلوده دامنان، با فاسقان، با فاجران، با کافران، با مشرکان پیوند برقرار کرد. هر چیزی که در کنار آلودگی باشه، آلودگی بهش سرایت میکنه. بخصوص دوستانی که پاکن، متدینن، صالحن، نیک کردارن، نیک پندارن، خیلی مراقب باشید که گفت غلام رفت آب بیاورد، آب آمد و غلام برد. گاهی یک جوان خیلی خوبی میگه آقا من برم، مثلا فرض کنید که با این دختر، با این پسر، با این یک کسی که گم کرده راهه شد کنم یا صحبت کنم یا رفیق بشم، کام آجا اونو به راه بیارم. غلام رفت آب بیاورد، آب آمد، غلام برد. هر کسی اجازه نجات خریق بودن ندارد. یک کسی اجازه نجات خریق بودن داره که واقعا خودش زبده و ماهر باشه در شناوری. منی که خودم به زور دارم شنا میکنم، چطور میخوام کسی دیگر رو نجات بدم؟ لذا وقتی یک شخص جوانی خودش پخته نشده، اخلاقش نهادینه نشده، این نمیتواند بره با یک شخص آلوده دامنان بنشینه بگه من اونها رو پاک میکنم. ممکنه آلودگی اونها در شما در من سرایت بکنه. و آب آمد و غلام برد. لذا وصل با هر کسی درست نیست، پیوند با هر کسی درست نیست، بلکه قطع برخی از پیوندها واجبه. اگر شما دیدید که دوستی دارید این دروغگوست، فرمود با دروغگو دوست نشو، با فاسق دوست نشو، با بخیل دوست نشو، باید قطع بکنید. یک شخصی تارک و صلاته، با خدا قطع رابطه کرده، کسی که خدایی که بهش وجود داده بود داده قبل از اینکه به دنیا بیاد روزی او رو در پستان مادرش نهاده، با خدا قطع رابطه کرده، با خدا وفایی نداشته، با من میخواد وفا داشته باشه؟ نه. بنابراین بریدن از همچین دوستی لازمه. اینجا ما برای قطع کردن آمدیم، اینجا باید ازش جدا شد. ما برای فسخ کردن آمدیم. بله، همنشین تو از تو به باید تا تو را دانش و دین بیفزاید. حالا اگر بد بود، خیلی هم بد بود، تارک و صلات بود، گستاخ بود، بیادب بود نسبت به پدر مادرش، یا فاجر و گناهکار بود، می شود با این ارتباط داشت؟ نه. بسیاری از کسانی که معتاد شدن، زباله‌ای شدن در جامعه، اینها ریشه اصلی انحرافشون دوستیست، بلا شک دوستیست. 99.9 درصد دوستی است. اونجور رابطه ها باید قطع بشه. پس هر ارتباطی مطلوب نیست، هر وصلی مطلوب نیست، گاهی جاها باید فصل کرد. قرآن کریم می فرماید والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، کسانی که پیوند برقرار می کنن اما نه با هر کسی، با آنچه که خدا گفته پیوندتون رو حفظ کنید. خدا گفته است که چه پیوندهایی رو حفظ کنید؟ خدا فرموده است که صله رحم بکنید. رحم یعنی خیشاوندانتون، با خیشاوندانتون فصل نکنید، قطع نکنید، وصل رو باید ادامه بدید، وصل رو باید ادامه بدید. اگر صله رحم کردید، به امر خدا عمل کردید، گفتیم قبلا وسعت روزی به شما میرسه، عمرتون دراز میشود، عمرتون طولانی میشه، زندگیتون رهوار و راحت خواهد شد. اگر صله رحم نکردید و قطع رحم کردید، قطع رحم از گناهان کبیره و بزرگ، از گناهان کبیره است. این دیروز یا پریروز می آمدم فرودگاه تهران بیام، اون رانندهی که من رو می آورد، راننده یک آژانسی بود، آدم خوبی هم بود. بعد گفت آقا میشه من یک چیزی بپرسم؟ گفتم بفرمایید. گفت من یه خوابی دیدم نمیدونم معناش چیه. گفتم چطور؟ گفت ما یه عمه‌ای داریم در بیداری، اختلافی پیش آمده در خانواده ما و اختلاف کار به جای باریک کشیده و الان 2 ساله یه درگیری خانوادگی بوده. شوهرش به این عمه ما گفته که حق نداری با طرف فامیل خودت هیچ ارتباطی داشته باشی و بریده از ما و ما هم از او بریدیم، چون شوهرش اینجوری گفته. چندی پیش من خواب می دیدم که میخوام برم مکه و نمیتوانم و عمه من کنار واستاده و ناراحته، خیلی دلگیر از این که ما رو نمیبینه. و حالا خوابش مفصل تعبیرش چیه؟ گفتم ببین تعبیرش این است که قطع رحم گناه کبیر است. وقتی قطع رحم کردی، خدا مکه تو، حج تو، اعمال تو، عبادت تو از تو قبول نمی کن. اون عمه شما درسته که الان 2 سال با شما ارتباط نداره، ولی صله رحم بر شما واجبه. گفت خب شوهرش نمیذاره بیاد پیش شما. گفتم خب لازم نیست که بیاد پیش شما، شما میتوانی یه زنگی بزنی هر یه ماه یک مرتبه، یک کلام، یک دقیقه بگی عمه جان سلام، زنگ زدم حالتون رو بپرسم، خوبید، زنده اید؟ بگی خب بله، خدا حافظ شما. چه صله رحم؟ این صله رحم رو که انجام دادی، عباداتت قبول میشه، روزیت اضافه میشه، بسیاری از برکت ها رو خدا به زندگیت میریزد. این آیه شریفه والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، کسانی که پیوند برقرار میکنند با آنانی که خدا گفته پیوندتون رو برقرار بکنید. این همه روایاتی را که در تفسیر نورالثقلین، در تفسیر البرهان، در تفسیر المیزان، در تفسیر کنز الدقایق ببینید، پیرامون این آیه شریفه، اهل بیت فرمودن یعنی صله رحم. بعد متاسفانه در آخر الزمان مردم با بیگانگان خیشن، با خیشان خیش بیگانند و این خلاف قرآن، بخصوص اگر بهانه ای نباشه. حالا یک کسی میاد میگه آقا مثلا فرض کن قوم خیش های من فاسقن، فاجرن، بدکیشن، با اونها هم باید شما ارتباطتون رو حفظ بکنید، اما ارتباطی که بدی اونا در شما سرایت نکنه. یعنی لازم نیست وقتی مثلا فرض کن پسر عمو، دختر عمو، رابطه حجابشون خوب نیست، حیاشون خوب نیست، هر روز بلنجی بره خونه اونها، ولی احیانا کسی از اونها فوت میکنه، خب مجلسشون شرکت کن، عروسیشون عروسی دارن، لحظه اولی که هنوز به فسق و فجوری شروع نشده برو یک تبریک بگو بیا بیرون، نرو، یه زنگ بزن بگو تبریک عرض میکنم، مبارک باشه، یه کارپستال براش بفرست، فرض کن که عید قدیر. این صدق ارتباط میکنه، صدق ارتباط میکنه. کسی از اینها مریض شد، بردنش بیمارستان، خب بیمارستان که جای فسق و فجور نیست، برو عیادتش. بعض بد وقتی بدتر میشه که اقوام شما مذهبی باشن، متدین باشن، امام حسینی باشن، افراد خوبی باشن و انسان خدایی نکرده به اینها هیچ اعتنایی نداشته باشه یا قطع رحم بکنه به بهانه حسادتی، یا فلان روز مثلا برادرم به من گفته بالای چشمت ابروس. یکی از زیباترین روایات ما این است، سل من قطعک، اون کسی که با تو بریده تو رو با او وصل شد. اون کسی از تو بریده، تو برو بگو سلام، سل من قطر. این روایت ماست که اگر این کار رو کردی خدا برکت به تمام شؤونات تو میده. والذین یسلون ما امر الله به ان یوسل. چرا؟ چون قبلش فرمود که اینها از خدا میترسن. چون از خدا میترسن نسبت به امر خدا نمیتوانن بیتفاوت باشن. همین جور که نگرانه که آیا نماز عشامو خوندم یا نخوندم، نگرانه که آیا من به صله رحم عمل کردم یا نکردم. ما الان داریم کسی میگم آقا برادر چطوره، میگه نمیدونم. چطور نمیدونی؟ تو آدم متدین، کربلا برو، مسکه برو، این همه کار خیلی. میگه چرا نمیدونی؟ میگه یک سال خبر ندارم. چرا؟ پارسال همچین کاری کرد، همچین عرض میشود چوبی لای چرخی کار من گذاشت، یا همچین حرفی به من زده، منم باش ارتباط ندارم. حرامه، حرامه. حالا طرف رفته یک غلطی کرده، یک فسق فجوری، مثلا یک لذت ظاهری هم برده، تو هیچی، آش نخورده دهن سوخته، فردا بفهمی جهنم. برای چی؟ برای اینکه رابطه تو با برادرت قطع کردی، با پسر عمود قطع کردی. خیلی خنده داره، نه خورده نه برده، کاری هم نکرده، صرف اینکه رابطه شو قطع کرده گناه انجام، اونم گناه کبیره. والذین امر یسلون ما امر الله به ان یوسل. یه مرتبه دیگه آیه رو بخونید، خیلی زیباست. الذین یوفون به عهد الله ولا ینقضون المیثاق. میثاق الهی رو نمیشکنن.
الذین یوفون به عهد الله ولا ینقضون المیثاق.
یا رب یا الله.
والذین یصلون ما
سنتون. والذین یخشون ربهم، از خدا خشیت دارن. و یخافون سوء الحساب، و میترسن از اینکه حساب بدی پس بدن، بد حساب بدن. چند تا نکته است. یک، اون بحثی که گفتیم کسی که صله رحم بکنه زندگیش عوض میشه، برکت پیدا میکنه. خب امتحانش مجانی. آقا یک سال صله رحم کن، مقید باش، زنگ بزن به اقوامت، به پسر عمت، به پسر خالت. میرید کربلا، قبل از اینکه برای دوستات دعا بکنید، برای پسر خالت، پسر عمت، اسم اینها رو به ذهن بیار، براشون دعا کن. اینو صله رحم. بعد که اومدی زنگ بزن بهش، بگو که آقا من برات دعا کردم. اون هم کجا؟ در آستان حضرت دوست. رفتید کربلا، مکه، سوغاتی بیار. سوغاتی آوردن بده؟ نه، خیلی خوبه. سوغاتی آوردن یک نوع صله رحمه. اهل بیت به ما فرمودن که هدیه دادن موجب ازدیاد محبت میشه. رفته فرض بفرمایید کربلا، مکه، چقدر خرج کردید؟ آقا اسراف نیست؟ نه اسراف نیست. همین که یک دونه تسبیح آورده براش، تسبیح هم قیمتی نداره. حالا فرض کن مثلا 100 تومن 200 تومن هر چی، ولی واقعا برای منم که بیاره خوشحال میشم. خوشحال نمیشی؟ کدومی که از شما از وقتی کادو بهتون بدن خوشحال نمیشی؟ کسی هست میگه آقا کادو به من دادن، من بدم اومد، ناراحت شدم؟ یه دوستی داریم مسئول این کار ایتام ماست، دیروز دیدم که آمده با عشق، میگه آقا ببینید چیکار کرده. میگم کی؟ میگه یکی از این بچه یتیم های 15-16 ساله رفته برای من این کادو رو گرفته، یه جعبه بسیار شیک، یک دونه از میشود که شیشه عطر بسیار شیک. بچه 15 ساله یتیم رفته پولاش رو جمع کرده برای این، همین جور عشق میریخت. گفتم خب حالا حاضر اینو بفروشی؟ گفت نه. گفتم واقعا اینو به چیزی میفروشی در این عالم؟ گفت نه. برای من این خیلی ارزش داره. حالا به هر کسی شما یه دونه از مکه میاد، یه دونه تسبیح بهش بدید، یه جوراب بهش بدید، خوشحال میشه. نه او به جوراب محتاجه، نه به این تسبیح محتاجه، اصلا ممکنه من از دور، اما نشان میده که این تو مکه به یاد من بوده. فرهنگ اهل بیت این است که آقا اگر برای کسی دعا کردید بهش بگید شما شب بلند شدید، الحمدلله خوبید، نماز شب خوندید، من بدبختم دعا کردید، صبح زنگ بزن، میگه فلانی من شما رو دیشب تو نماز شب دعا کردم. این خودنمایی نیست. اهل بیت فرمودن اگر برای کسی دعا کردید بهش بگید محبت رو اضافه میکنه. خودنمایی نیست. بله بنده برای شخص شما دعا کرده. اضافه میکنه محبت رو. حالا یک سال شما تجربه کنید از امشب، یعنی از پایان ماه محرم امتحان کنید یک سال با خیشان خودتون، بخصوص خیشان نسبی، رابطتون رو، پیوندتون رو حفظ کنید. اگر با کسی از اینها کدورت دارید زنگ بزنید آشتی بکنید. نمیتوانید برید دیدنش، ممکنه مثلا زندگیش، کسب و کارش خمس نمیده، یعنی نمیدونم رباخوره، یا اب نداره، تلفن بزن بهش، نامه بنویس براش، رابطتون رو. بعد یک سال بعد اثرات مادیش رو در زندگیتون ببینید. اثرات مادیش رو برخی از اثرات رو هم نمیبینید، چون 30 سال خدا گاهی به عمر شما اضافه میکنه، شما نمیدانید اصلا، به خاطر یک عیادت از مثلا فرض کنید که عموتون، یه بلاهایی از شما دفع میشه که دیگه اونو نمیبینید، تیری که از بیخ گوش رد شده و شما اصلا ندیدید که رد شده، ندیدید که رد شده. یک دو والذین یخشون ربهم، از خدای خودشون خشیت دارن، و یخافون سوء الحساب، از بد حسابی، از حساب بد پس دادن توی قیامت میترسن. سوال، آیا مگر خدا بد حساب میکشه از کسی؟ بد حساب کشیدن یعنی چی؟ قبلا گفتیم، حالا در زید این آیه شریفه اشاره میکنیم، اللهم انی اعوذ بک من سوء الحساب، تو دعاها هست. اینجا هم الان توی آیه خوندید سوره رعد، کسانی که میترسن از اینکه بد حساب پس بدن روز قیامت. مگه خدا بد حساب میکشه؟ مگه ظالمه که بد حساب بکشه؟ نه. معنیش چیه؟ بفرمایید، کسی میداند بفرمایید. بله؟ آفرین. سوء حساب خدا یعنی اینکه خدا واقعا بخواد از انسان حساب بکشه، مو رو از ماست بکشه، مته رو به خشخاش بگذاره و دقیق حساب بکشه. کی میتواند جواب بده؟ آمده پیش امام، دیدید گاهی ما از این مثلا خوشمزگی ها داریم، آمده پیش امام میگه که آقا بله، پیش امام صادق ظاهرن گمانه، بله من از فلانی طلبکار بودم، خب رفتم حسابی طلبم ازش گرفتم، فکر میکنه شاهکار گرد، خب آقا تا گرون آخرشو گرفت، تا گرونشو ازش گرفت، با خوشحالی هم داره میگه. امام فرمودن نمیترسی خدا هم طلبش رو از تو همینجور دقیق بگیره؟ یه جاهایی آقایون، یک جاهایی زرنگی به اینه که انسان سخت نگیره، یه جاهایی زرنگی به اینه که سخت نگیره. یه وقت از مال مردمه، مال بیت الماله، مال یتیمه، مال فقیره، مال سادات، زیر دستت تساهل کرده، رقمش رو باید مور از ماست بکشی، چون مال تو نیست هستن. اما این وقت مال خودمه، وقت مال خودمه، قرار بوده این ماه بیاره، میگه آقا 2 روز دیگه بیار. منم هم خیلی طوری نمیشه که 2 روز دیگه بیارم، 2 روز دیگه بیار. اینجوری مهلت دادن به مردم، خدا هم به همینجور به انسان رفتار میکنه. عرض کرده بودم یه مرتبه یه کسی سر ما کلا گذاشت، ما هم رفتیم پیش امام رضا گفتیم که آقا این سر ما کلا گذاشت، ما هم رومون نشد چیزی بگیم، شما هم عرض میشود که چیزی به ما نگید دیگه، دیدید من با این لعامت و پستیم رو نشد به این چیزی بگم، شما هم عرض میشود که به ما سخت نگیرید. کمینجور هم از حضرت رضا ما سخت نگرفتن، قصتش هم گفتم به شما، بشاید که فردا باز نگید استخاره. یه شب هم میرفتم حرم، از این چیه حرم که گذاشتم، چیه اسمش، بازرسی حرم که گذاشتم، یه جوانی خیلی جنتلمن، کرت اسپورت پوشیده و قیافه شیک مرتب، اتکلون زده اومد جلو، ساعت 12 سلام علیکم، سلام علیکم، دست داد گفت لطفا یه استخاره بفرمایید. ما استخاره کردیم، گفتیم خوبه، گفت خوبه یا خیلی خوبه؟ گفتم خیلی خوبه. گفت بعد 4000 تومان لطف کنید. من تعجب کردم، گفتم چطور؟ گفت بنده استخاره کردم و شما 4000 تومان همینجوری بگیرید.
شما خودتونم میگید خیلی عالیه، یالا بدید. من حقیقتش خیلی کندم گرفت و زدم زیر کنده و خواستم بگم که عجب به قول اسپانیا قلطاقی هستی تو، عجب واقعا دیگه این فرمیشو ندیده بودی، گدایی به این فرم. خندم گرفت، یه لحظه آمدم بهش بگم که مثلا برو این دام بر مرغ دگر نه، چشمم افتاد به گنبد حضرت رضا، دیدم این داره دروغ میگه به من، به خاطر اخاذی از من که از من این چیزی بگیره یه شیرین کاری اینجوری انجام داده. من بیام بهش چیزی نگم تا یه بهانه‌ای پیدا کنم. گفتم بله بله 4000 تومان دادم، رفتم گفتم امام رضا من پستی رو نخواستم به روش بیارم، منم در خانه شما دارم دروغ میگم، شما هم پستی ما رو به روی ما نیار، بده بریم. پستی من رو به روی من نیار. گاهی بعضی چیزها، گاهی برخی از چیزها در حرکت متقابله. سبحان الله، یکی از رفقای ما نقل میکرد یک قصه خیلی شیرینی، اسم امام حسین باز میخواییم بیاریم، حسن آقا آمد، بیا بابا بیا نترس، جا نیست دیگه حسن آقا، شما بالاخره یه 4 متر جا لازم داری بشین. بیا عزیزم، بیا حسن آقا. بیا بابا. یکی از رفقای ما نقل میکرد برای من از رفقای تهرانمون، بازار تهران، میگفت حاج آقا ما یک کسی بود در بازار تهران از تجار، حرف نزن دیگه بیا بشین. سلام خوش گلدون سیز باقی هم بگیم. رفت یکی از رفقای ما بازار تهران یه مطلبی گفت خیلی زیبا بود، ببینید برخی ها چقدر زرنگن. گفت آجا ما یکی از بازاری های تهران بود، این بعضش خیلی خوب بود، تاجر بود، کاسب هم بود توی بازار تهران، از این عینک هایی که خیلی شماره عینک بالاست بهش میگن، ته استکانی شماره های 14-15 میزد، اما توی بازار هر کسی باش داد و ستدی داشت، خرید و فروشی داشت، این فاکتورها رو یکی یکی با اون عینکش میزد، مو رو از ماس میکشید، دقیق نگاه میکرد تا فاکتور رو امضا میکرد، داد و ستدش رو انجام میده. ما برای بیمارستان کجا، برای خیریه کجا، برای ایتام کجا، مرتب ازش پول میگرفتیم و قبض و فنا اینها رو که میبردیم، این قبض ها و صورت حسابای ایتام و فقرا و بیمارستان ها و هیئت امام حسین، هر چی راجع به امام حسین بود این جلوش که میگذاشتن، اونا رو اینقدر مورو از ماس میکشید، عینکش هم نمیگذاشت امضا میکرد، میگفتیم حاج آقا نمیبینید؟ میگفت نه لازم نیست ببینید، مال امام حسین، برید. گفت این آقا دنیا رفت، فلان منبری بزرگ تهران رفت منبر شب اول قبر اون. گفت امام حسین من یک حرف با تو امشب دارم، حرف حساب با شما دارم به عنوان یک روز خان. این آقا یک عمر هر فاکتوری راجع به تو بود آوردن جلوش، بدون نگاه کردن امضا کرد، شما هم امشب صورت حساب این رو بدون نگاه امضا کن. حسن آقا لازم بود که این آقا به امام حسین درس بده، به امام حسین بگه چه کن؟ او اگر میفهمید نمیتوانست به امام حسین بگه. به امام حسین بگو چجوری بنده نوازی کن، دلبرا بنده نوازید که آموخت، بگو که من این زن به رقیبان تو هرگز نبرم، به پسر زهرا میخوای آیین کرم یاد بدی. خب اون بزرگی هم که منبر بوده نمیخواسته به امام حسین یاد بده، میخواسته به ما یک چیز یاد بده. خب والذین یخافون سوء الحساب، میترسن از این که قیامت خدا بد ازشون حساب بکشه. امام صادق فرمود خدا که بد حساب نمیکشه، خدا که ظالم نیست. پس چیست ابن رسول الله معنی بد حساب کشیدن خدا؟ فرمود یعنی دقیق حساب کشیدن از خدا، هر جمله تو ازت حساب بکشه، هر قدم تو ازت حساب بکشه، هر قرون تو ازت حساب بکشه. اگر میخواهید خدا ازتون بد حساب نکشه، شما از مردم بگذرید، شما عفو کنید، شما در بدهکاری مردم با خودتون سخت نگیرید، سخت نگیرید. در معاملاتتون سخت نگیرید. یه سالی 15-16 سال پیش ما رفتیم قم ساکن بشیم. خب رفتیم بنگاه اینها که مثلا خونه برامون پیدا کنن برای اجاره. یه خونه پیدا کردن، رفتیم دیدیم همه شرایطش همونی که ما می‌خوایم. گفتم آقا بگید صابخونه بیاد. صابخونه قاضی بود، معمم هم نبود، قاضی دادگاه فوق لیسانس حقوق. آمد آقا این یک صورت حساب، یک قرارداد گذاشت جلوی ما، وحشت کردیم اگر چی بشه چی میشه، اگر چی بشه چی میشه. یک 100 تا بند داشت توش، همه اینا رو باید تک تک امضا کرد. گفتم آقا من یکی خونه نخواستم اینا رو امضا نمیکنم. آقا نه من خوب، گفتم آقا من نمیخوام اصلا، من 100 تا بند رو باید برای تو امضا کنم که تو. گفت آقا آخه ما چون تو دادگاه بودیم انقدر اختلاف اینا دیدیم که الان من همه رو امضا میگیرم. گفتم اصلا ما نخواستیم آقا، ما رو خودت خودت کلاهی دلکش هستم، ما به ترک سر نمیارزه. تو از الان این همه شرایط و این همه احتمالات، فردا سختگیری در کارها، بعضی فکر میکنن که اگر سخت گرفتن زرنگن و زندگیشون درست پیش میره. اشتباهه، اشتباهه. یه شعر زیبایی هم حافظ تو این زمینه داره، یادم نیست، عرض میشود که شعرش بسیار زیباست که سخت نگیر که روزگار بر اونهایی که سخت میگیرن سخت میگیره. و لذین یخافون سوء الحساب، اگر از بد حساب کشیدن خدا، بد حساب کشیدنش میترسیم، ما بد حساب نکشیم از مردم، ما سخت نگیریم بر مردم. یکی میاد میگه آقا ببخشید من نفهمیدم، پشت سر شما یه حرفی زد، چی گفتی؟ یالا بگو. بابا بدش کن دیگه، دارم عذرخواهی میکنم. آقا ببخش، هر چی بوده بود، اشکالی نداره، اصلا حتما من مستحق همچین بد گفتنی بودم. تازه شما نمیدونی من باطنم چقدر پلید و پسته، بلا 100 تا دیگه شم میگفتی. تموم شد رفت و دعاش کن. نه، باید بگی چی گفتی. سخت نگیریم. والذین یخافون سوء الحساب. آیه بعد،
والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية.
والذین صبروا، اما ابتغاء مرضات الله، ابتغاء رضای خدا، ابتغاء رحمت خدا. گاهی آدم صبر میکنه، مریض درد داره، برای چی صبر میکنه؟ خب چیکار بکنه؟ صبر نکنه چیکار بکنه؟ گاهی صبر میکنه به خاطر خدا. زن شوهرش بد اخلاقه، گاهی صبر میکنه به خاطر اینکه خب اگه صبر نکنم این من میفرسته خونه پدرم، پدرم از دنیا رفته، کدوم پدر؟ مجبورم صبر کنم. در کف شیر نر خونخواره ای، غیر تسلیم و رضا گوچاره ای. اما گاهی صبر میکند به خاطر خدا، فقط به خاطر خدا داره صبر میکنه. گاهی مرد صبر میکنه بر سوء رفتار همسرش، فقط به خاطر خدا. گاهی یک مثلا مدیری، یک کاسبی، یک کارخونه داری، میبینه آقا این آقا کاری نیست، اما اگه بندازش بیرون کاری هم نداره، زن و بچهش اذیت میشن، این بی عرضه است، زن و بچهش چه گناهی کردن، اینم که حالا حالا نمیتونه کار پیدا بکنه. صبر میکنه بر این، اما به خاطر خدا. والذین صبروا، کسانی که صبر میکنن اما ابتغاء، یعنی به جهت جویا بودن رحمت خدا و رضایت خدا و وجه خدا، یعنی قربتا الله صبر میکنن. کی این چنین صبر کرده؟ اهل بیت. امیرالمومنین فرمود صبر کردم، استخوانم در گلو، ناتوان از دیدن و از گفتگو. صبر تو و فل عین قضا و فل حلقه شجا. در زیارت جامعه کبیره میخوانید و صبر تم علی ما عزا فی جنبه، بر این همه اذیت ها صبر کردید در جنب خداوند. و در نسخه دیگر آقای امین، و صبر تم علی ما علی عزا فی جنبه، تو برخی از نسخه ها زیر مفاتیح نوشته فی حبه، یعنی در راه حب خدا بر این همه اذیت ها صبر کردید. گفته بودم شب آخر سر زهرای مرضیه به دامن امیرالمومنین اونقدر گریه کرد. امام باقر میفرمایند که امیرالمومنین فرمود چرا اینقدر گریه میکنید؟ فرمود بی کسی و غربت تو بعد از خودم گریه میکنم. امیرالمومنین چه فرمود؟ فرمود زهرا جان آرام باش، آنچه در راه خدا بر سر من علی بیاید صبر میکنم و راضیم. اگر یک آقای شوهرش یا آقای خانمش، خیلی از میشود خانم خوب و خوش اخلاقیه، این صبر کردن نداره.
اگر تونست سب بکنه به خاطر خدا هنر کرده. اگر پدر شما انسان بدخلاق بهانه گیر گیر بدهی هست و تو سب کردی، ادب و رعایت فرزند و پدر رو رعایت کردی، هنر کردی. اما اگر یک پدری شد علامه امینی، یک پدری شد اسوه اخلاق و بعد اینجا حالا جناب علی سب کردی، چه صبری؟ چه صبری؟ اگر میخواستی که میتوانستی حرام انجام بدی اما انجام ندادی، صبر کردی به خاطر رضایت خدا، هنر کردی. ولی یک پیرمردی صبر بکنه، به چی صبر کنه؟ نامحرم نبینه، تو که اصلا فصلش نیست. اگر یک جوان صبر کرد، هنر کردی. صبر بر معصیت، یعنی معصیت نکرد. اگر یک کسی در نهایت گرفتاری بود و مجبور بود بره پول ربا بگیره و نگرفت، صبر کرد، هنر کرده. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، فقط به خاطر خدا صبر کرد. بعد
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً.
خدا داره ویژگی های مهم مؤمنین و صفات ستوده شون رو می شمارن. پس ویژگی هاشون این بود: عهد الهی را وفا می کنند، میثاق بندگی را نمی شکنند، می ترسن از سوء حساب، اینا ویژگی هاشون بود، خشیت دارن و از خدا ترسن حتی در خلوت، و با آنانی که خدا گفته پیوندتون رو برقرار کنید، یعنی رحم، پیوندشون رو برقرار می کنن. بعد در اینجا فرمود که اقام و صلات، نمازشون رو به جا می آورن، و انفقو من ما رزقناهم، کی روزی بهشون داده؟ ما، از آنچه که بهشون روزی دادیم، نه همه ی آنچه که بهشون روزی دادیم. یه دختر خانمی از من سوال کرده از تهران که آقا من در هفته پدرم 7,000 تومان پول توجیبی به من میدن و من این 7,000 تومان رو صدقه میدم و پدر و مادرم ناراحتن، میگن پول توجیبیت رو باید حفظ بکنی و درست نیست که پولی که مال توی جیبته و خرج روزانته این رو همش رو صدقه بدی. من میگم حرف شما خلاف قرآنه. قرآن گفته است و یؤثرون الناس علی انفسهم، مردم رو بر خودشون مقدم میدارن. کار من درسته یا کار پدر مادرم؟ من عرض کردم کار شما از دو جهت غلطه، یعنی نوشتم براش، کار شما از دو جهت غلطه: یک، پدر مادرت رو ناراحت کردی، خود این گناهه که دیگه هرچی عبادت اینجا باشه همش میشه هیچ. دو، تو این آیه قرآن رو دیدی ولی آیات و قرآن دیگر رو ندیدی. قرآن فرمود که لا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک، دستت رو اینجوری پشت سرت قفل نکن از شدت بخل، ولا تبسط ها کل البسط، دستونم اینجوری باز نکن که هرچی داره بریزه، فتقعد و ملومن مزهورا، بعد بنشینی چیکار کنی؟ بگی که کاش این کار رو نمی کردن. دیدی مثلا پولم رو دادم حالا بر کرای تاکسی مونده. گفتن ما بین وسط باش. والذین انفقوا، اما نه ما رزقناهم، هرچی روزیشون کردیم، من ما رزقناهم، از آنچه روزیشون کردیم صدقه ای و انفاقی میکنن. والذین انفقوا من ما رزقناهم سرا و علانیتا. اینجا نکته لطیفی است. آقایان و خانم ها، سعی کنید یک سری کارهای خیری و صدقاتی داشته باشید که فقط خودتون و خدای خودتون بدانید، حتی برادر شما ندانه، هیچکی ندونه، بچه‌تون ندونه. آقا خوبه که ما گاهی صدقه عادی بدیم، یعنی داریم میریم از هیئت بیرون مثلا صندوق گذاشتن، خوبه که من جلو مردم پول بیاندازم. بله، بعضی وقتا باید این کارو بکنید. اونایی که ریش سفیدید، اونایی که بزرگترید، آقایی که پسرت پشت سرت داره میاد، باید این کارو بکنید تا اون یاد بگیره. باید این کارو بکنی تا اون یاد بگیره. داری از کنار صندوق رد میشی، نوشته مثلا صندوق ایتام، نوشته صندوق مثلا فرض کن معلولین، بیماران کلیوی، یک دونه 500 تومانی فرض کن، 100 تومن هرچی، اصلا پولش نیست، بده به بچه مثلا 10 ساله، بگو بابا بنداز تو این صندوق.
خب اون یاد بگیره فرهنگ کمک کردن به دیگران رو. در کنار درد مردم بی تفاوت نباشه. یا خودت بنداز که اونم یاد بگیره. خود یک 200 تومانی بنداز، اونم 100 تومن بده بگو تو هم بنداز. بررسی از وقتها الانی انجام دادن کارها الگو میده به نسل بعد. نماز شب رو در خانه میخوام بخوانم. شب قبل آیات نماز شب بود، فتهجد بهی نافلتن من لیل اسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. آروم بخوانم که بچه هام و خانومم و اینا بیدار نشن، یا بلند بخوانم. اهل بیت گفتن نماز شب رو در خانه بلند بخوان. چرا؟ چون اون بچه‌ای که خوابیده، جوانی که خوابیده، خانومت که خوابیده، بالاخره گاهی ممکنه در خواب نیمه بیدار باشه، یک یارب یاربی بشنه، دلش اونس میگیره. قرآن رو تو خونتون صبح قرآن به این دلنشینی که آقا میخوانه بلند بخوانید. بچه‌ها با نوای قرآن آشنا باشن، همش تو این خونه‌ها و ماشین‌ها و اینها موسیقی نباشه. بعضی از کارها رو باید علناً انجام بدیم تا بچه‌هامون یاد بگیرن، به نسل بعدمون انتقال پیدا کنه. پس این آیه شریفه فرمود والذین انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیتاً. هم صدقه و خیرات سری داشته باشید که سعی بکنید رند باشید هیچکی ندونه، و هم صدقات علانیه. گفته بودم در همین جلسه عشاق الحسین، مرحوم استاد روزبه مؤسس دبیرستان علوی وقتی از دنیا رفت تازه خانوادش فهمیدن فیش حقوقی این آقا دو برابر اون حقوقی بوده که در خانه میدانستن. یعنی در تمام 40 سال 50 سال تدریس فیزیک و مدیریت دبیرستان علوی به اون مهمی در تهران، ایشون تمام حقوقش رو نصف میکرده، خانوادش هم خبر نداشتن. نصف از این پول خرج یک خانواده بی سرپرست میشده کامل در طی 40 سال، نصف پول خرج خانواده خودش میشده، کسی هم خبر نداشته که حالا خانومش خبر داشته باشه بگه من راضی نیستم، بچهش بگه نه مثلا فرض بفرمید که من نمیخوام بابا، نه کسی خبر نداشته، برای خودنمایی هم نبوده. خب این قاعدتا باید قبول بشه دیگه، نباید قبول بشه. سرم و علانیتن، صدقه سر داشته باشید، صدقه علنی داشته باشید. تفضل.
و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیتا و یجرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.
يا رب يا الله. والذين يدرؤون السيئة بالحسنة، کسانی که زشتی و بدی رو با خوبی جواب میدن. طرف میگه آی فلان، میگه خدا پدر شما رو بیامرز، فوش میده، بعد پدر لعنت، خدا پدر شما رو بیامرز. عباد الرحمن الذین یمشون فی الارض هونا و ازا مروا باللغو مروا کراما و ازا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. خاطبهم الجاهلون یعنی فوش بهش میدن، میگه سلام علیکم. این فرهنگ قرآن. الذین یدرؤون السیئة بالحسنة، بدی رو با خوبی جواب میده. خیلی عجیب این آیه. اهل بیت ما همه اینجوری بودن، از شام آمده به مدینه، معاویه کوکش کرده، رسیده به مدینه، توی وسط مدینه به امام حسن برخورده، شروع کرد فحاشی به امام مجتبی، فحاشی به امام معصوم. الان شما مثلا فرض کن به بنده توهین کنی، میگم آقا توهین به من، توهین به این لباس، توهین این لباس، توهین به کل روحانیت، توهین به کل روحانیت، توهین مرجع تقدیر، توهین مرجع تقدیر، توهین به امام زمان، و تو کافری. آقا چه خبره؟ تو که از امام معصوم بالاتر نیستی؟ چه خبره؟ و تو کی هستی که توهین بکنه یا نکنه؟ به امام معصوم سید شباب اهل الجنه، امام مجتبی، فحش میده. فحشاش که تمام گوش میکردن، فحشاش که تمام شد فرمودن گمان میکنم غریبی، ما رو نمیشناسی. خسته ای از راه رسیدی، بیا به خانه ما بیا، حالا سفره بندازیم، غذایی بخور، بعد هر چی خواستی بگو. اگر پولی میخوای پول بهت بدم، گرفتاری گرفتاری تو برد. اینقدر از این چهره مهربانی و عطوفت و آقایی و کرم میباره که خجالت کشید سرشو پایین انداخت. بعد گاهی مثلا تعارفه، میبینه نه اصلا امام دستش رو گرفتن که بیا بریم به خونه امام، بیا خسته ای، خجالت کشید، گفت والله ابن رسول الله، من رو تحریک کردم، من که شما رو نمیشناختم، مبغوظترین مردم روی زمین شما بودید، اکنون بهترین مردم شما هستید برای من. یک کسی از نسل عمر بود در زمان موسی بن جعفر علیه السلام، در زمان موسی بن جعفر علیه السلام از نسل عمر بود. حضرت موسی بن جعفر جایی ایستاده بودن، این اومد رد بشه، شروع کرد فحاشی به حضرت موسی بن جعفر. اصحاب موسی بن جعفر و شاگردانشون اومدن برن بزننش، روشو کم کنن، چه کنن؟ امام فرمودن بیست، سب کنی، مگه به من فحش ندادی؟ فرمودن من درستش. گفتن چشم، ایستادن، فحشاشو داد رفت. حضرت پرسیدن این کجاست؟ گفتن فلانجا کشاورزی داری. سوار مرکبشون شدن، راه افتادن. وارد مزرعه‌اش که شدن، همین که وارد منطقه مزرعه‌اش شدن، این ایستاده و دید حضرت دارن با مرکبشون میان، شروع کرد به فحاشی. شروع کرد به فحاشی. نه یا وارد نشو، فحش میده. آقا آمدن جلو. بعد وقتی جلو آمدن سلام کردن، من مهمان تو هم، خجالت کشید. فرمودن که امسال که این کشاورزی رو انجام بدی، فکر میکنی چقدر گیرت میاد؟ مثلا پس کن به پول ما، مثال جا عرض میکنم، او محصول ما که برداشت کنم 500,000 تومان مثلا گیرم میاد. حضرت 1,000,000 تومان دادن، فرمودن این رو از ما قبول کن. خجالت کشید، سرشو پایین انداخت، گفت الله اعلم حیث یجعل رسالته، خداست که میداند رسالت و امامت رو کجا قرار بده، در چه خاندان. فرهنگ ما اهل بیت، بدی رو به چی جواب بدیم؟ به خوبی. برادرت به تو بدی کرده، شما بهش خوبی کن، او به تو فحش داده، فردا یک کادو بگیری، دستی گل بگیر، برو تو خونش یه دونه ادکلن بگیر ببر براش، از رو میره دیگه. اما اگر گر تو با بد بد کنی، پس فرق چیست؟ موزه بخوانم امشب اصلا آقا ما دیر آمدیم، که وقت شما هم دیر شد، شما معطل شدید، رفقا معطل شدن. موزه بخوانم، این موزه رو براتون قبلا خوندم، خدا میداند برای خود من آسان نیست خوندن این موزه، ولی عظمت رو تو این موزه ببین، چه روحیه در این موزه. اسرای اهل بیت رو من اصلا بدم میاد بگم اسرای اهل بیت، سختمه بگم اسرای اهل بیت، اصلا سختمه بگم اسرای اهل بیت. دختر امیرالمومنین، همسر عبدالله ابن جعفر، ثروتمندترین مرد عرب، کریمترین مرد عرب، این خانم رو به تعبیر خودشون مثل اسرای روم و دیلم کافر اسیر کنن، توی راه با چه وضعی بردن، توی شام تو خرابه نشوندنشون، خرابه که سقف نداشته، رو خاکا. شما 3,000 کیلومتر، شما 500 کیلومتر راه میری با این اتوبوس ها و با این وسایل، یا با هواپیما میری عراق، وقتی میری میگه آقا هتل ما چجوریه، تختش مرتبه، نیست. 3,000 کیلومتر با چه وضعی رفتن، اون حلب، اون دیر راهب، اون کجا کجا کجا، رسیدن شام توی خرابه پر خاک روی زمین، دختران پیغمبر باید بنشینه، نه سایبانی، نه نانی، نه آبی، نه آبی برای وضو، نه جایی. دقت میکنی چه مشکلاتی، این همه بچه، دختر بچه تو این شرایط. چقدر توی شام تحقیر شدن، چقدر توی شام مسخرهشون کردن، چقدر حالا این همه مصیبت ها. بعد زینب آمد شام را شوراند و رفت، شام رو زینب کبرا با خطابشون عوض کردن، چه چه چه، یزید مجبور شد به دروغ اظهار توبه بکنه. وقتی که قرار شد برگردن مدینه، یزید به کسی که مأمور او بود، از دشکیمان او بود، باز هم ساربان بود و زندانبان بود، یعنی آدم خوبی که نبود، باز هم مأمور یزیده، گفت این سری که اینا رو دارید برمیگردونید دیگه به تاخت و تاز نبرید، تازیانه نزنید، آروم آروم ببریدشون تا مدینه. گفتن باشه. دیگه تو مسیر برگشتن لطفی که نمی کردن، تنها کاری که می کردن تازیانه نمی زدن، تنها کاری که نمی کردن مرکبها رو به شتاب نمی بردن. به مدینه که رسیدن، نزدیک مدینه، زینب کبرا به حضرت ام کلثوم گفتن خواهر، عرض کردن بله سیدتنا، خانم همه ما، دختر بزرگ زهرا، چه می فرمایی؟ فرمودن این مرد به ما محبت کرد. ای بابا، محبت؟ مأمور یزید؟ فهمدن این مرد با ما مدارا کرد، آروم آروم ما رو آورد، نسبت به بقیه بهتر بود، ما بهش مدیونی. یا عقیلت هیچ چیزی داریم هدیه بهش بدیم؟ گفتن نبی بی شما که میدانید همه چیز رو غروب عاشورا غارت کردن، چیزی نگذاشتن، طلایی نگذاشتن، زیورات. فرمودن چاره ای نیست، ما دختران قرآنیم، دختران امیرالمومنینیم، دختر فاطمیم، نمیشه محبت اینو جبران نکنیم. ببین باز هم بگرد بین خانوم ها، بین دخترها، ببین یه چیزی نمونده از طلایی، چیزی ولو یه خلخالی به قول ما، ولو یک دونه علنگویی. حضرت ام کلثوم تشریف بردن بین این 80 زن و بچه، شما چیزی ندارید، چیزی ندارید، بالاخره یه چیزکی پیدا کردن، آوردن گفتن بیبی همین هست. زینب کبرا خانم خواستن این مأمور رو، گفتن که ای مرد، تو این سری با ما مدارا کردی، محبت کردی، از ما بگذر، الان دست ما بسته است، ما چیزی نداریم بدیم و الا ما بیش از اینها جبران میکردیم محبتتو، اینو از ما قبول کن و ما رو ببخش که بیش از این نداریم. این فرهنگ اهل بیت. الذین یدرعون السیئه بالحسنه، بدی رو با خوبی جواب میدن. کیست زینب؟ عاشقی دل باخته، جز حسین او را کسی نشناخت. عقلها در رفعت زینب گم است، زینب کبرا بطول دوم است. وقتی نزدیک مدینه رسیدن، امام سجاد فرمود که بشیر پدرت شاعر خوبی بود، تو هم شعر بلدی؟ گفت بله. فرمودن ما وارد مدینه نمیشیم، تو برو خبر بده به مدینه که کاروان کربلایی ها بدون حسین برگشت. امام سجاد و عمه‌هاشون اتراق کردن بیرون مدینه. بشیر با اسب آمد شتابان، پریشان رفت کنار منبر پیغمبر، شعر میخواند که یا اهل یثرب لا مقام بکم، اهل یثرب چطور نشستید و حال این که بازماندگان حسین آمده. تمام زن و مرد مدینه شروع کردن به گریه کردن، همه به طرف خارج شهر می دویدن برن ببینن امام سجاد رو. در بین این جمعیتی که دارن میرن، یه خانم مسنی داره میره دوان دوان، دست یک پسر بچه 10-12 ساله رو هم گرفته می دود. این خانم کیه؟ ام البنین مادر ابوالفضل. این پسر کیه؟ پسر ابوالفضل. دوان دوان آمدن به کاروان رسیدن، فوری اول جایی که رفت کو دختر فاطمه زهرا، سیدتون ها زینب کجاین؟ آوردن روبرو کردن. اول که چشمش به زینب کبرا افتاد، بی بی شمایی؟ دختر زهرا چرا به این روز افتاد؟ چرا قدتون خمیده شده؟ چرا موهاتون سپیده؟ این خودت هستی؟ بعد هم سوال کرد سیدتی این سیدی الحسین، کو آقای من امام حسین؟ فرمود ام البنین جعفرت رو کشتن، عرض کرد فدای سر حسینم. یکی از پسراش ام البنین اونت رو کشتن، عرض کردن فدای سر حسینم. عثمانت رو کشتن، فدای سر حسینم. تیر خلاص رو زد زینب کبرا، فرمود ام البنین ابوالفضلت رو کشتن. از کرد من از بحر حسین در استرابم، تو از عباس میگویی سراغم؟ کو سید من حسین؟ بچه‌ام فدای حسین، آقام امام حسین کجاست؟ فرمود ام البنین فقط یه پیراهن خونی آورده.